دکتر کریک کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 12. اعمال رسولان 9. 2024 کریک کینر و تدهیل برانت. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 12 در مورد اعمال رسولان 9 است. خب، شایول مردم را دستگیر می کرد، اما حالا خود خداوند شایول را دستگیر می کند. آیا تا به حال فکر کرده اید که خدا نمیتونست از شما استفاده کند یا خدا نمیتونست از شما خیلی استفاده کند؟ خب، اگر خدا میتواند از شایول استفاده کند، خدا میتواند از هر یک از ما استفاده کند. در واقع، این کاربرد حتی در اول تیموتائوس فصل 1 نیز مطرح شده است. خداوند در اینجا قدرت مطلق خود را نشان میدهد. فرد آزاردهنده به عامل فیض تبدیل میشود. و ما گاهی اوقات این را میخوانیم، مانند ادبیات مکابیان که در آن خداوند جلوی یک فرد آزاردهنده را میگیرد، اما در اینجا خداوند در واقع او را به ابزاری برای اهداف خود تبدیل میکند. شایول این سطح از آزار و اذیت را آغاز میکند. به همین دلیل است که در آیه ساعت 9:31 پس از ایمان آوردن او و پس از اینکه حواریون مطمئن میشوند که او از شهر خارج میشود، آرامش را شاهد هستیم. اما شایول کسی است که این سطح از آزار و اذیت را آغاز میکند. او میرود تا از کاهن اعظم توصیه‌نامه بگیرد. توصیه‌نامه‌ها در آن زمان یک نوع نامنگاری بسیار رایج بودند، زیرا اگر میخواستی پیشرفت کنید، به کسی نیاز داشتید که به شما کمک کند. بنابراین شما به کسی از جایگاه اجتماعی بالاتر مراجعه می کردید و او برای یکی از همتایان خود یا گاهی اوقات برای کسی که زیر دستش بود توصیه نامه می نوشت. و سیسرو استاد این کار بود. در واقع کتاب 13 از یکی از مجموعه نامه های او فقط توصیه نامه است. و شما تعداد زیادی توصیه نامه دیگر نیز از دوران باستان دارید. اما به نوعی سیسرو چنان استاد این کار بود که یاد گرفته بود چگونه برای افراد مختلف توصیه‌نامه‌های مختلف بنویسد. گاهی اوقات به بیش از یک نفر می گفت، این مرد بهترین است. من نمی توانم کسی مثل او را توصیه کنم. همونطور که پولس در باب دوم فیلیپیان درباره تیموتائوس می گوید، سیسرو این را برای کمی بیشتر از یک نفر گفت، اما معمولاً اون را فقط برای تعداد کمی نگه می داشت. اما گاهی اوقات می گفت، وفاداری خود را به من نشان بده. تو دوست من هستی و بنابراین می دانم که حتی بیشتر از آنچه از تو می خواهم انجام خواهی داد. از آن نوع توصیه نامه هایی که در عهد جدید داریم، مثل نامه های فیلیمون یا طلبکاری. در آن زمان، عمل متقابل یک مسئله اجتماعی بزرگ بود. پس، شما به من مدیون هستید. خب، الان وقتشه که از این موضوع نهایت استفاده رو ببرم. معمولاً اینطور بیانش نمی کنن. یا اگه این کار رو برام انجام بدی، یه لطفی بهت بده کارم. من مدیون تو هستم. هر هزینه‌ای که این برایت داشته باشد، من آن را جبران خواهم کرد. چیزهایی از این قبیل که در توصیه نامه‌های عهد جدید داریم. بعضی از نامه‌های ما در عهد جدید توصیه نامه‌ای جزئی دارند، بخشی از آن توصیه نامه است. فیبی توصیه نامه دارد، رومیان 16:1-2 غیره. خب، به هر حال، شایول از کاهن اعظم توصیه نامه می خواهد. این بسیار قانع کننده خواهد بود. این نشان می دهد که کاهن اعظم از مأموریت او حمایت می کند. ما قبلا در مورد اینکه چگونه او می تانست به کاهن اعظم دسترسی پیدا کند صحبت کردیم. خب، کاهن اعظم در این برهه قیافا می بود. معمولا یک مرد جوان برای دسترسی به کاهن اعظم مشکل بیشتری دارد. اما بیاد داشته باشید که در قلاتیان ساعت 1:14 شایول در میان همسالان خود پیشرفت می کند. 22:3 اینکه او شاگرد قمالایل بوده نشان می دهد که او از خانوادهای ثروتمند بوده است. بنابراین این واقعیت که او یک هلنیست بوده خیلی نمی تواند نقطه ضعفی برای او باشد. منظورم این است که کاهنان ارشد به کتیبه های مقبره نگاه کنید، کتیبه های مقبره اغلب به زبان یونانی هستند. آنها برای فرهنگ گسترده‌تر یونانی جهان مدیترانه شرقی ارزش قائل بودند. کاهن اعظم مورد احترام جوامع یهودی خارج از یهودیه و جلیل خارج از فلسطین بود. کاهن اعظم دیگر لزوماً مانند دوره مکابیان اختیار استرداد مجرمین را نداشت. او همه چیز را به تنهایی اداره نمی کرد، اما کاهن اعظم مورد احترام بود و کنیسه های یهودی احتمالاً در صورت امکان با او همکاری می کردند. همچنین در فصل نهم آیه دوم درباره راه می‌خوانیم. جالب اینجاست که شاول در واقع در حال سفر به دمشق است. در یکی از متون گفته شده است که از همون کلمه یونانی حدوس، یعنی او حدوس، استفاده شده است. اما عبارت راه، البته حکمت یهودی از راه حقیقت و راه درست در مقابل راه حماقت و غیر صحبت می‌کرد. اسنیها ادعا می کردند که آنها راه الهی، راه درستی که باید در آن بروید را موعظه می کنند. و البته یهی تعمید دهنده آمد تا راه خداوند را اعلام کند، راه را برای خروج جدید هموار سازد. بنابراین جای تعجب نیست که این جنبش راه نامیده شد. در ایالات متحده، ما واقعا نمی تونیم کلیساهای خود را اینگونه بنامیم زیرا یک فرقه این نام را به خود اختصاص داده است. اما در هر صورت این نامی بود که جنبش اولیه مسیحیت برای خود انتخاب کرده بود. اسنیها نیز از استفاده از آن برای خود استقبال می‌کردند. او در راه دمشق است. خب این یک سفر طولانی است. این مسافت 135 مایل یا 220 کیلومتر در شمال اورشلیم است. احتمالاً برای یک مسافر معمولی در این مدت 6 روز پیاده طول می‌کشد. تعدادی اسنی در دمشق بودند، مگر اینکه منظور از این در سند دمشق نمادین باشد که ممکن است باشد، در این مورد کمی بحث وجود دارد. اما در هر صورت از کنیسه هایی در دمشق صحبت می کند. بیشتر اینها اسنی نبودند، اما کنیسه هایی در دمشق وجود داشت. بدیهی است که این کنیسه ها جمع هستند. شما نمی توانستید همه اینها را با هیچ روشی که برای ما در معماری باستانی مفید است، در یک کنیسه جا دهید. طبق گفته یوسف، بیش از 20,000 یهودی در آنجا زندگی می کردند. بنابراین به چندین کنیسه نیاز داشتید. در واقع، یوسفوس به ما می گوید که در سال 66 میلادی، حدود 18,000 یهودی در آنجا قتل عام شدند. بنابراین، آنها یک جامعه یهودی قابل توجه داشتند. آیا پولس پیاده رفت یا نه؟ خب، این یک سوال است. اگر او سوار بر اسب می رفت، 6 روز کامل طول نمی کشید. خیلی سریع تر می شد. اما در فصل نهم و آیه سوم، شاول و همراهانش از نوری از آسمان شگفت زده می شوند. و ما قبلاً در مورد آشکار شدن خدا در کوه سینا خوانده ایم. استیفان در اعمال رسولان فصل هفتم در مورد آن صحبت می کند. خب، این نور از آسمان به عنوان شکینه، حضور خدا، جلال خدا درک می شود. و این اتفاق بارها در تجلیات الهی رخ می‌دهد، از جمله تجلیاتی که با دعوت الهی همراه است. این اتفاق در خروج فصل سوم در بوته سوزان رخ می‌دهد. این اتفاق در فصل ششم اشعیا رخ می‌دهد، جایی که اشعیا جلال خداوند را می‌بیند. این اتفاق در فصل اول حزقیال نیز رخ می‌دهد. هر یک از این قسمت‌ها یک رسالت الهی دارند. این در هر موردی گزارش نشده است. در مورد ارمیا گزارش نشده است، دقیقاً در مورد جدعون هم نه. اگرچه در مورد جدعون و مانو در داوران ششم و داوران 13 فرشته کارهای جالب، شگفتانگیز و باشکوهی انجام می‌دهد. اما به هر حال، در فصل نهم و آیه سوم، این با یک تجلی الهی مرتبط است. در واقع، لوقا حتی از مخاطبی که عهد عتیق را نمی‌شناخت، انتظار دارد، اگرچه انتظار دارد مخاطبانش تقریباً عهد عتیق را بشناسند، اما حتی مخاطبی که عهد عتیق را نمی‌شناخت این را تشخیص می‌دهد زیرا در هنگام تولد عیسی جلال خداوند در اطراف چوپانان می‌درخشد زمانی که بشارت تولد عیسی به آنها داده می‌شود و در این مرحله شاول و همراهانش باید بدانند که این خداوند است، این خداست. اما شاول به سختی می‌تواند این را هضم کند. بنابراین در فصل نهم و آیه چهارم او به زمین می‌افتد. خب این در الهامات الهی یا فرشتگان چه در عهد عتیق و چه در ادبیات یهودی رایج بود. شما آن را بارها در کتاب دانیال در مورد فرشتگان می‌بینید. او به زمین می‌افتد. شاول، شاول، نام او دو برابر شده است. چرا اینطور است؟ پیدایش ساعت 22:11 ابراهیم، ابراهیم فرشته خداوند است، همانطور که فرشته خداوند او را صدا می‌زند. و در فصل 46 و آیه دوم پیدایش، یعقوب، یعقوب، همانطور که خداوند در رویای شب با او صحبت می کند. خروج فصل سوم و آیه چهارم، موسی، موسی در زمان فراخوانده شدنش. اول سموئیل فصل سوم و آیه ده، سموئیل، سموئیل. بنابراین گاهی اوقات وقتی خدا صحبت میکرد و حرف بسیار مهمی برای گفتن داشت، نامش دو بار تکرار میشد. و بعضی از این موارد، موارد بسیار خوبی بودند. بنابراین شاول ممکن است انتظار چیز خوبی داشته باشد، حتی با اینکه از اسب افتاد یا از پایش افتاد. اما عیسی چیز خوبی نمیگوید. دقیقاً. او میگوید شاول، شاول، چرا مرا آزار میدهی؟ شاول چطور میتواند خداوند را آزار دهد؟ چطور میتواند خدا را آزار دهد؟ اما به یاد داشته باشید که عیسی در جلد اول لوقا، لوقا فصل 10 و آیه 16 چه گفت؟ اگر تو را رد کنند، مرا رد کردند. آنها شما را میپذیرند، آنها مرا میپذیرند. شاول پیروان عیسی را آزار و اذیت میکرد. بنابراین او عیسی را آزار میدهد. کاری که آنها با ما میکنند وقتی که ما نام خداوند را اعلام میکنیم، آنها با خداوند میکنند. در واقع پولس بعداً خودش چیزی شبیه به این میگوید، زمانی که قرنتیان، برخی از آنها، به سمت رقبای او که انجیل دروغین را موعظه میکنند، سوق داده میشوند. و پولس میگوید، میدانید، به عنوان سفیران مسیح، از شما التماس میکنیم که با خدا آشتی کنید. و در این زمینه اساساً او میگوید شما باید با ما آشتی کنید تا با خدا آشتی کنید، زیرا ما نمایندگان خدا برای شما هستیم. خب این میتواند به راحتی مورد سوء استفاده قرار گیرد. مردم زیاد از این موضوع سوء استفاده کردند و ما میخواهیم مراقب باشیم که هرگز این کار را نکنیم. اما با این اوصاف میدانید همانطور که ما از طرف مسیح صحبت میکنیم، همانطور که مردم را از مسیح آگاه میکنیم، ما به عنوان نمایندگان او عمل میکنیم. خب، ساول الان گیج شده است. او نمیخواهد بدیهیات را بپذیرد. شما که هستید، پروردگار. این یک تجلی آشکار است، اما پولس چگونه میتواند خدا را آزار دهد؟ و بنابراین، میدانید، پروردگار کوریا، این یک عنوان محترمان است، اما در حالت خطابی استفاده می شود، به عنوان خطاب مستقیم استفاده می شود، کوریا در مدیر، کوریا را خطاب قرار می دهد. می تواند به معنای آقا باشد، اما می تواند به معنای قوی تری نیز باشد. می تواند به معنی پروردگار باشد. می تواند به معنی پروردگار الهی باشد. خب، می دانید، آیا این خداست؟ آیا این یک فرشته است؟ اینجا چه خبر است؟ و عیسی در فصل ششم پاسخ می دهد، خب، عیسی پاسخ می دهد، من عیسی هستم که شما او را آزار می دهید. اما در آیه ششم، او می گوید، به دمشق برو و در آنجا دستورالعمل‌های بیشتری دریافت خواهی کرد. به تو خواهد گفت که چه باید بکنی؟ و در یونانی، این زبان آن چه باید بکنی در واقع همون چیزی است که ما در آیه 237 داریم، جایی که جمعیت می گویند، برای نجات یافتن چه باید بکنیم؟ و پترس می گوید، تو بکن. یا در فصل 16 آیه 30 زندانبان فیلیپی میپرسد برای نجات چه باید بکنم؟ خب پولس در شرف فهمیدن این است که چه باید بکنه. کاری که او باید انجام دهد تا عیسی را به عنوان خداوند بپذیرد، پذیرفتن مأموریتی است که خدا برای او دارد. در آیه 8 او متوجه میشود که نابینا شده است. حال آنکه خدا گاهی اوقات مردم را نابینا میکرد تا از یک هدف شیطانی جلوگیری کند. به یاد داشته باشید که در پیدایش فصل 19 و آیه 11 مردان صدوم نابینا هستند. در فصل ششم کتاب دوم پادشاهان کل ارتش کور می شوند و علیش آنها را به جای دیگری هدایت می کند. حداقل آنها از آنچه که در اطرافشان واقعا هست کور می شوند. و علیش آنها را به جایی می برد که اسیر می شوند و سپس در دراز مدت اهداف برای آنها خیرخانه خواهد بود. اما این احتمالاً شبیه به لال شدن زکریا در لوقا فصل اول است. با این تفاوت که زکریا شخصیتی ناقص اما خوب داشت. و شاول در این برهه از زمان شخصیتی بد داشته است. او فکر میکرد که اراده خدا را انجام میدهد، اما آشکارا اشتباه میکرد. او طبق آیه نهم سه روز روزه میگیرد. سه روز برای روزه گرفتن غیرمعمول نبود، اما بدون آب، باعث کمابی بدن میشد، به خصوص در منطقه‌های بسیار خشک از جهان. در یهودیت اغلب با سوگواری یا توبه همراه بود. ضمناً شما معمولاً نمی‌خواهید سه روز بدون آب روزه بگیرید. در واقع روزه گرفتن طولانی مدت بدون آب برای کلیه‌های شما خطرناک است. اگرچه خدا برای موسی معجزه کرد و غیره. اما در هر صورت افرادی بودند که این کار را کردند و شاول در این مورد این کار را می‌کند. منظورم این است که این زندگی و مرگ است. او نمیتواند باور کند، اما باید باور کند که در جبهه باطل بوده است. او فکر میکرد که به خدا خدمت میکند. او فکر میکرد که به تورات خدمت میکند. و او متوجه میشود که اساساً هر چیزی که به اون اعتقاد دارد باید مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین در یهودیت، روزه اغلب برای عزاداری یا توبه استفاده میشد. او واقعاً دلیلی برای توبه دارد. معمولاً در عهد جدید، این با دعا همراه است. و این کاری است که او انجام می‌دهد و بعداً متوجه می‌شویم که او رویایی نیز دیده است. این را نه به این دلیل که لوقا مجبور است آن را روایت کند، می‌فهمیم. او فقط به ما می‌گوید او فقط با نقل اینکه عیسی به هنانیا گفته بود که شایول یکی از آنها را داشته است، ما را از این موضوع مطلع می‌کند. فصل 9 آیات 10 تا 19. ما درباره مأموریت هنانیا می‌خوانیم. خب، عیسی هنانیا را صدا می زند و هنانیا خیلی محترمانه و خیلی مطیعانه جواب می دهد. من اینجام، می دانید، در عهد عتیق، هیمی. اول سموئیل فصل 3 آیه 10، می دانید، خداوند سموئیل و ایلی را صدا می زند، کاهن می گوید، خب، باشه، بالاخره ایلی این را می فهمد. این خداوند است که پسر را صدا می زند و او می گوید، دفعی بعد که بگویی، خداوندا، سخن بگو، بندهات گوش می دهد. بنابراین او می رود و دراز می کشد و خداوند بار سوم او را صدا می زند. و سموئیل می گوید من اینجا هستم. یا اشعیا در دعوتش. من اینجام. من اینجام. هنانیا خیلی مطیع خواهد بود. او خیلی خوشحال است که عیسی بر او ظاهر می شود. و بعد دستورالعملهایش را دریافت می کند. قرار است پیش ساول ترسوسی بروی. او یه لحظه صبر کن. من اسم این شایول رو شنیدم. خب، این شایول، میدونی، عیسی به شایول ظاهر شد و شایول اولش گفت، تو کی هستی؟ حالا او به هنانیا ظاهر شد و هنانیا گفت، نمیدونم ایده خوبیه یا نه. شنیدم که او برای آزار و اذیت ما به اینجا آمده است. خب، این به او ربطی ندارد. اگر خداوند به شما دستوری میدهد، حتی اگر قرار باشد شما را به دردسر بیندازد، باید آن را انجام دهید. اما خداوند میگوید که او ظرف برگزیده‌ای برای افتخار من است. و این چیزی است که 3 بار در کتاب اعمال رسولان تکرار می‌شود. در یک جا پولس می‌تواند آن را به صورت مختصرتر روایت کند و دخالت هنانیا را کنار بگذارد. اما قطعاً شایسته است که هنگام صحبت با جمعیت اورشلیمی در اعمال رسولان فصل 22 از هنانیا مردی مؤمن طبق شریعت نام ببرد. خداوند دعوت خود را مستقیماً به شایول ابلاغ می‌کند و این در بعضی جاها نقل شده است. در بعضی جاها نقل شده است که او از طریق هنانیا به شایول دعوت می‌کند. شایول این دعوت را از بیش از یک جهت دریافت می‌کند. منظورم این است که خداوند آشکارا او را می‌خواهد و خداوند این را از طرق مختلف تایید می‌کند. به هر حال هنانیا مطیع است. حالا او میگوید که عیسی میگوید که شایول با یهودا در خیابان مستقیم اقامت داره. فرهنگ یهودی بر مهمان نوازی بسیار تاکید داشت. این امر در سراسر جهان مدیترانه مورد تاکید بود. مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است، کونیگ و آرتبری و دیگران. تاکید بسیار زیادی بر مهمان نوازی یهودی، حتی بیشتر. بنابراین اگر یک یهودی مسافر به منطقه شما بیاد و شما یهودی باشید، احتمالاً او را میپذیرید، به خصوص اگر توصیه نامه داشته باشد. و اگر از کاهن اعظم توصیه نامه داشته باشد، مطمئناً میخواهید او را بپذیرید. بنابراین ما نمیدانیم که آیا یهودا مومن بوده است یا خیر. به احتمال زیاد او در حال حاضر مومن نیست، حداقل نه قبل از اینکه ساول او را پیدا کند. احتمالاً خیابان مستقیم، خب، بسیاری از محققان فکر می‌کنند که این خیابان طولانی شرقی غربی است که از دمشق می‌گذرد. دمشق شهری بسیار باستانی بود. برخی از چیزها طبق روش یونانی ساخت و ساز روی شبکه در این دوره بروز شدند. اما خیابان مستقیم ممکن است خیابان شرقی غربی بوده باشد. و این با سنت اینکه کدام خیابان در معرض دید است، مطابقت دارد. اما نکته مهم این است که مسیرها داده شده بودند. بنابراین او می‌دانست کجا او را پیدا کند، درست همانطور که کورنلیوس بعداً در مورد محل پیدا کردن پترس در خانه شمعون دباغ راهنمایی‌هایی داده بود. ترسوس، شایول ترسوسی. ما درباره ترسوس چه می‌دانیم؟ ترسوس شهر بسیار مهمی بود. و جای تعجب نیست که پولس بعداً میگوید من شهروند هیچ شهر بی‌اهمیتی نیستم، که به خوبی بیانگر این است که این شهر بسیار مهم است. پایتخت کلیکیه بود. شهری آباد و پر رونق. نمایندگان بازرگانان آن در بسیاری از شهرهای دیگر جهان باستان مدیترانه حضور داشتند. همچنین یک مرکز دانشگاهی بزرگ به ویژه برای فلسفه بود. بنابراین بسته به این که پولس هنگام ترک آنجا در چه سنی بوده، احتمالاً بسیار جوان بوده است. اما بسته به این که در چه سنی آنجا را ترک کرده، او حداقل خانواده‌اش ممکن است با شنیدن این خبر در خیابان‌ها تا حدودی در معرض خطر قرار گرفته باشند. همچنین یک جامعه بزرگ یهودی در آنجا وجود داشت که به طور خاص مرتبط است. بنابراین هنانیا قرار است برود و میشنود که شایول نیز رویایی دیده است. خب، رویاهای دوتایی بسیار رایج بودند. در واقع، رویاهای جفتی در دنیای باستان بسیار نادر بودند. اما وقتی چیزی دارید که به عنوان رویای جفتی روایت شده است، مانند شاید در کتاب توبیت، هماهنگی الهی را تایید می‌کند. این تصادفی نبود. و همچنین تصادفی نیست که این دو فصل را پشت سر هم داریم. شما رویاهای دوتایی دارید که در آن شایول و هنانیا هر دو رویا می‌بینند. این نمیتواند تصادفی باشد. منظورم این است که اگر یک نفر آن را داشته باشد، شاید دچار توهم شده باشد. دو نفر به طور مستقل آن را دارند. این تایید چندگانه است. در اعمال رسولان فصل 10، کورنلیوس و پترس رویاهایی را به همین شکل هماهنگ کردند. بنابراین هنانیا به یک فرمان پوچ اعتراض می کند، نه برخلاف موسی که به فرمان خدا مبنی بر رفتن به مصر و آزاد کردن مردم اعتراض کرد. اما او آیات 15 و 16 را برای شایول فرستاد که شبیه روایت‌های دعوت یا مأموریت عهد عتیق است. و سپس در آیه 17 او می‌گوید برادر شایول احتمالاً منظورش زبان خیشاوندی مجازی است. آنها لزوماً به معنای واقعی کلمه خیشاوند نزدیک نبودند. می‌توانید از این اصطلاح برای یهودیان دیگر استفاده کنید. و گاهی اوقات در لوقا اعمال رسولان این را می‌بینید. می توانید از آن برای اعضای یک صنف تجاری یا چیزی شبیه به آن استفاده کنید. با این حال در اینجا احتمالاً به معنای همایمان است. و این قابل توجه است، زیرا هنانیا متعلق به این جنبش است که دقیقاً به دلیل آزار و اذیت شایول ترسوسی به مکانهایی مانند دمشق پراکنده شدند. و اکنون او آماده است تا او را به عنوان یک ایماندار دیگر بپذیرد. و این همون شیوه ای انجیل است که ما می توانیم مردم را دوست داشته باشیم. ما می دانیم که همه ما به لطف و فقط به لطف نجات یافته ایم. و می توانیم روایت های زیادی از این موضوع، از افرادی از هر دو طرف، افرادی که به آنها بدی کرده ایم، ارائه دهیم. یادم می آید وقتی ملحد بودم، مسیحیان را مسخره می کردم. و بعد از گرویدنم به مسیحیت برگشتم و بعضی از اون مسیحیانی رو که مسخرهشون میکردم پیدا کردم و گفتم میدانید من کاملا اشتباه میکردم. شما کاملا درست میگفتید. و آنها از اینکه من را به عنوان برادر در خداوند داشتند بسیار خوشحال بودند. خیلی خیلی بخشنده. با اینکه گزارش هایی از این موضوع وجود داشت، افرادی که قصد حمله به مسیحیان را داشتند شب هنگام با دیدن یک رویا به دین مسیحیت گرویدند. و سپس مجبور شدند به مسیحیان بپیوندند و خودشان به سمت مسیحیان فرار کنند، زیرا همکاران خودشان می‌خواستند آنها را بکشند. بنابراین او می‌گوید خداوند مرا فرستاده تا دست‌هایم را بر تو بگذارم تا از روح پرشوی و بینایی‌ات را به دست آوری. بدیهی است که او برای مأموریتش که بیان کلام خداوند است، باید از روح پر شود. و ما خیلی سریع خواهیم دید که مأموریت او از چند آیه بعد آغاز می‌شود. او همین الان هم شروع به موعظه کردن کرده است. اما آیه 18 میگوید که فلس‌ها از چشمانش افتادند. خب این ما را به یاد کتاب توبیت میاندازد که در آن توبیت نابینا شد و وقتی شفا یافت فلس‌ها از چشمانش افتادند. و او غسل تعمید گرفت. خب جاهای زیادی وجود داشت که میتوانست در آنها غسل تعمید بگیرد. یکی از جاهایی که میتوانست غسل تعمید بگیرد رودخانه بارادا بود که از دمشق می‌گذرد و نزدیک جایی بود که طبق روایات خیابان استریت 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 در آنجا قرار داشت. فصل 9 آیات 19 تا 31 جایی که درباره درگیری‌ها در دمشق و اورشلیم می‌خوانیم. و پاسخهای مشابهی به شایول در دمشق و اورشلیم داریم. چیزهای مشابهی روایت می شوند. او شروع به موعظه می کند، مردم می خواهند او را بکشند و شاگردان مجبور می شوند او را اخراج کنند، زیرا او در مورد ایمانش خیلی رک و سریع صحبت می کند. او نمی داند چگونه در مورد آن ساکت باشد. ما به چنین افرادی نیاز داریم. اما احتمالاً به افرادی هم نیاز داریم که آنها را بفرستند تا زودتر از موعد شهید شوند. هر دو می توانند ارزشمند باشند. اما خدا را شکر که افرادی با غیرت برای حقیقت وجود دارند. در هر صورت، واکنش به ساول در دمشق در اولین موعظه‌هاش درباره ایسی، مشابه واکنش به پیام آغازین ایسی در لوقا فصل 4 است. حال در اعمال رسولان آمده است که همه این اتفاقات پس از روزهای زیادی رخ داده است. لوقا واقعاً به ما نمیگوید که چند روز بوده است. احتمالاً او نمیدانسته است. اینطور نیست که پولس همه چیز را به او گفته باشد. پولس که قرار نبود جزئیات را جز به جز برای شرح دهد. احتمالاً لوقا همه اینها را دقیقاً زمانی که با پولس بوده ننوشته است. این حدس من است. اما این هم ممکن است که لوک نمیخواسته وارد این بحث شود. این موضوع از نکته اصلی او دور بود. لوقا میخواهد بر مخالفت یهودیانی که پولس در دمشق با آنها روبرو بود تاکید کند، نه مخالفت خاص نبطی ها. ما از رساله غلاطیان میدانیم که پولس 3 سال، حداقل بخشی از 3 سال را در زبان باستانی گذراند. بنابراین میتواند از 1.5 سال تا 3 سال باشد. در عربستان نبطی منطقه‌ای بود که نبطی‌ها در آن زندگی می‌کردند. این منطقه شامل دکاپولیس می‌شد. احتمالاً در این دوره شامل دمشق نمی‌شد، هرچند این موضوع جای بحث دارد زیرا برخی از سکه‌ها مفقود شدند. ما دقیقاً نمی‌دانیم که در آن زمان چه کسی دمشق را کنترل می‌کرد. اما در دوم قرنتیان ساعت 11:32 درباره قوم نبطی می‌خوانیم که احتمالاً رئیس جامعه تجاری نبطی در دمشق بوده است. برای قرار گرفتن در قلمرو اعراب نبطی لازم نبود خیلی از دمشق دور شوید. البته پولس دلیلی برای تاکید بر این موضوع در غلاطیان دارد، زیرا قرار است در فصل 4 درباره کوه سینا در عربستان صحبت کند. پولس در فصل 1 غلاطیان به ما نمیگد که در عربستان چه کرده است، اما احتمالاً برخی را عصبانی کرده است. حالا وقتی دوباره از عربستان صحبت میکنم، منظور منطقه اعراب نبطی است. این دمشق سوریه است، نه دمشق بعدی در شبه جزیره عربستان، اگرچه اعراب نبطی نیز آنجا بودند. اما نمیگید که ساول چه کاری انجام داد، اما احتمالاً حداقل بخشی از اون موعظه بوده است، زیرا ظاهراً طبق دوم قرنتیان فصل 11 قوم نبطی از او عصبانی بوده است. مردم می توانستند کارها را هماهنگ کنند. منظورم این است که تعداد زیادی از یهودیان در نبطی زندگی می کردند، بسیاری از نبطی ها در پیریه زندگی می کردند که تحت حاکمیت هیرود آنتیپاس، حاکم جلیل، بود. بنابراین روابط زیادی بین آنها وجود داشت. جای تعجب نیست که آنها با هم متحد شده باشند. اما پولس به ویژه در دوم قرنتیان 11 به مخالفت نبطی ها اشاره می کند. لوقا قصد داره بر مخالفت یهودیان تمرکز کند که با مضمون او مبنی بر اینکه افرادی که بیشترین فرصت را داشتند، بیشترین غفلت را از آن کردند، مطابقت داره و ما باید مطمئن شیم که امروز نیز چنین کاری نمی کنیم. اما این ایده که آنها با هم همکاری می کردند تعجب آور نیست، زیرا حتی بعداً پولس ابتدا به جامعه یهودیان می رود. خب، این برای یهودیان نبطی منطقی بود که او ابتدا به آنجا می رفت. اما در هر صورت او به دمشق بازگشته است. در غلاطیان نیز در مورد گرویدن او در نزدیکی دمشق و فرار از دمشق صحبت شده است، همانطور که در دوم قرنتیان 11 آمده است. بنابراین برخی از این موارد را ما در واقع با نامه‌های خود پولس در مورد تجربیاتش تایید کرده ایم. در هر صورت پولس واکنش‌های مشابهی را در دمشق و سپس در اورشلیم تجربه می‌کند، جایی که می‌گوید موعظه را از آنجا شروع کرده است. او در رومیان 15 اون را جایی می‌داند که اورشلیم قلب کلیدی مکانی است که انجیل از آنجا صادر می‌شود، همانطور که در اعمال رسولان ساعت 1:08 آمده است. بنابراین در ساعت 9:22 سایول از قبل متخصص کتاب مقدس بود. و ببینید او این نامه ها را داشت. بنابراین می توانید انتظار داشته باشید که او در کنیسه ها مورد استقبال قرار گیرد. تخصص او در متون مقدس، آموزش او در متون مقدس، احتمالاً آموزش سطح عالی. اکثر مردم در دوران باستان، اگر اصلاً آموزشی دیده باشند، در سطح ابتدایی بوده است. تعداد کمتری آموزش متوسط داشتند. فقط بالاترین سطح، افرادی که بیشترین منابع را داشتند، آموزش سطح عالی دریافت می کردند. او سپتواجینت، ترجمه یونانی عهد عتیق را از اول تا آخر می دانست. خب، خدا اغلب از بخشهایی از پیشینه های ما استفاده می کند. او همیشه این کار را نمی کند، اما اغلب این کار را می کند. عیسی در لوقا فصل پنجم شاگردانش را به عنوان ماهیگیر فرا می خواند. مرقس فصل اول، متی فصل چهارم. شاگردانی که ماهیگیر بودند، سیاد مردم شدند. و موسی و داوود چوپان بودند. خب، آنها تجربه خوبی داشتند تا برای چوپانی مردم آماده شوند. بنابراین در این مورد خدا از جنبه‌های مثبت پیشینه‌اش استفاده می‌کند. خب، در نهایت نقشه‌ای وجود دارد که شایول از آن آگاه است. این خیلی تعجب‌آور نیست، زیرا در دوران باستان معمولاً نقشه‌ها لو می‌رفتند. نقشه‌هایی که در سنای روم کشیده می‌شدند، لو می‌رفتند. نقشه‌های سنهدرین هم لو می‌رفتند. در واقع، یوسفوس، چند نفر در سنهدرین مشغول توطیه علیه یوسفوس بودند. یوسفوس میگید یکی از دوستانش از این موضوع باخبر شد و آمد و به او خبر داد. بنابراین او آماده بود. بنابراین اغلب خبر نقشه ها پخش میشد، اما مردم شبانه روز دروازه ها را زیر نظر داشتند. دروازه ها شب ها بسته میشدند. محوطه دروازه ها می توانست بسیار وسیع باشد، اما دروازه ها شب ها بسته میشدند. بنابراین این امر خروج افراد را به تعداد بسیار بسیار کمی از دروازه ها محدود می کند. بنابراین شایول جرات نمی کند از آن طریق فرار کند. حاکم نبطی افرادی را علیه خود دارد. و طبق گفته لوقا، جامعه یهودی اونجا در دمشق که بسیار قابل توجه بود، افرادی را نیز داشت که دروازه ها را تماشا می کردند. بنابراین این متن در دوم قرنتیان ساعت 11:32 و 33 اشاره می کند که او از دیوار فرار کرد. گاهی اوقات خانه هایی در دیوارهای شهر ساخته می شد. محل سنتی خانه هنانیا در واقع در محله نبطی هاست که بر روی دیوار ساخته شده است. حال این سنت ممکن است از کنار هم قرار دادن برخی چیزها در اینجا ناشی شده باشد. اما ممکن است چیزی از جامعه مسیحی اونجا نیز بوده باشد که حفظ شده است. بنابراین او از سبدی در دیوار پایین انداخته شد. معمولاً پنجره‌ها، حتی در خانه‌هایی که روی دیوار بودند، خیلی بالا ساخته می‌شدند تا کسی نتواند به زور وارد شود یا چیزی شبیه به این. حالا این موضوع خیلی شک و تردید ایجاد نمی‌کرد. احتمالاً افرادی در خارج از دیوارهای شهر زندگی می‌کردند. بیشتر شهرها فراتر از دیوارها رشد می‌کردند. اما از دیدن سبدی که از دیوار پایین می آمد خیلی شوکه نمی شدند، چون مردم، می دانید، این کار آسان تر از هم چیزی بود. و شبها، می دانید، پنجرها بسته بودند. کسی می توانست سبدی را که چیزهایی در آن بود، پایین بیاورد. اما در هر صورت، شایول و دوستانش این ایده را از کجا آوردند؟ خب، یک سابقه کتاب مقدسی برای آن وجود دارد. یوشع ساعت 20:15 به یاد داشته باشید، راهاب جاسوسان را از خانه اش روی دیوار پایین آورد. در اول سموئیل 19 و آیه 12، داوود نیز از این تکنیک آگاه بود. و همسرش میکال او را از دیوار پایین آورد. فصل 9، آیات 26 و 27. او به اورشلیم نزد رسولان رفت. در ابتدا همه از او میترسیدند، اما برنابا واقعاً. ما در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم که خدا از شخصیت‌های مختلفی استفاده می‌کند. برنابا از آن دسته افرادی است که به مردم کمک می‌کند، پسر تشویق، رسولان او را این گونه صدا می‌زدند. بعداً او این کار را در انتاکیه انجام می‌دهد. و با این حال، بعداً او می‌خواهد این کار را با یوحنای مرقس انجام دهد. شایول آنقدر برای مأموریت مشتاق است که مأموریت در اولویت قرار دارد. ما هم به برنابا و هم به شایول نیاز داریم. می دانید، گاهی اوقات ما در مواقع خاصی مثل اتفاقی که اونجا افتاد، با هم کنار نمی آییم، اما خدا از استعدادهای خاص ما استفاده می کنه. همسرم احتمالاً بیشتر طرفدار برناباست و من از بعضی جهات بیشتر طرفدار پولس هستم. اما خداوند از هر دوی ما استفاده می کنه و ما مکمل هم هستیم. در هر صورت او با او تماس گرفت، او را به رسولان معرفی کرد، او را برد و به آنها معرفی کرد. خب، لوقا خیلی مختصر و مفید صحبت می کند. نوشته های خود پولس به ما می گوید که تنها کسانی که او واقعا در میان حواریون در آنجا شناخت، پترس و یعقوب، برادر خداوند در این موقعیت بودند. اما در هر صورت اتفاقاتی که برای او می افتد، او با یهودیان هلنیست بحث می کند، آنها می خواهند او را به قتل برسانند. این همان اتفاقی است که برای استیفان افتاد، یادتان هست. شایول هم عضو کنیسه بود و حالا می خواهند او را ساکت کنند. بنابراین او درست مثل استیفان برای شهادت پنهان می شود. این موضوع تعلیق را در روایت ایجاد می کند، به خصوص برای اولین بار در کتاب اعمال رسولان که بدون شک نام پولس را شنیده بودند، اما ممکن است نام شایول را نشنیده باشند. بنابراین آنها او را به ترسوس فرستادند. حال این با آنچه پولس می گوید مطابقت دارد که در روزهای اولیهاش او مدتی را در مناطق سوریه گذراند که شامل دمشق و کیلیکیه می شد که قطعا شامل ترسوس نیز می شد. بنابراین او به ترسوس فرستاد. احتمالاً او در آنجا اقوامی دارد، حداقل احتمالاً تعدادی از اقوامش آنجا هستند. خانواده‌اش ممکن است به اورشلیم نقل مکان کرده باشند یا او را به آنجا فرستاده باشند، اما می‌دانیم که برادرزاده‌اش بعداً در آنجا زندگی می‌کنه. اما او احتمالاً یا حداقل احتمالاً تعدادی از اقوامش را در ترسوس داشته است یا حداقل افرادی را که در ترسوس با آنها در ارتباط بوده می‌شناسد. آنجا جایی بود که او متولد شده بود و مدت زیادی آنجا ماند. این ممکن است یکی از مکانهایی باشد که او در دوم قرنتیان 11 توصیف می کند، جایی که در کنیسه کتک خورد. ما نمی دانیم که او این همه کتک را از کجا آورد، اما از کتاب اعمال رسولان می دانیم که مدتها طول کشید تا او واقعا از کلیسای انتاکی اخراج شود. او حتی هنوز به انتاکی نرسیده است. احتمالاً چند سال پس از تغییر مذهب و فراخوانده شدنش، او واقعاً توانست به قلب مأموریت خود وارد شود. این بدان معنا نیست که او از قبل شروع به موعظه نکرده بود، بلکه قبل از اینکه واقعاً بتونه تحقق آنچه را که به اون فراخوانده شده بود یا آغاز تحقق آنچه را که به اون فراخوانده شده بود ببیند، شروع به موعظه کرد. گاهی اوقات امروز افرادی را داریم که فراخوانده شدند، متعصب هستند. من به عنوان یک مسیحی جوان این گونه بودم. می‌خواستم مستقیماً بروم و موعظه کنم. نمی‌خواستم آموزش ببینم. روزی 40 فصل از کتاب مقدس را می‌خواندم. می‌دانید، بنابراین کتاب مقدس را خیلی خوب یاد می‌گرفتم. اگرچه بعد از مدتی متوجه شدم، هم به کمی پیشینه فرهنگی نیاز دارم. من واقعاً دوست دارم یونانی و عبری و غیره را یاد بگیرم. اما در ابتدا فقط می‌خواستم بروم و موعظه کنم. نمی‌خواستم آموزش ببینم. همه ما به آموزش دسترسی برابر نداریم. همه آموزش ها به یک اندازه مفید یا به یک اندازه خوب نیستند. اما نکته من این است که این فراخوان همیشه به این معنی نیست که شما قرار است همین الان هر کاری را که به شما محول شده است انجام دهید. این فراخوان به شما جهت می دهد. معمولا حتی تمام جزئیات کاری را که به آن فراخوانده شده اید به شما نمی دهد. من هنوز در حال کشف برخی از چیزهایی هستم که خداوند سالها پیش با من صحبت کرد. منظور همین است. این کاملا منطقی است. اما در هر صورت ناامید نشوید. اگر هنوز نتوانستید برخی از کارهایی را که خداوند شما را به انجام آنها فراخوانده است، انجام دهید و می دانید که در حال پیروی از خواسته خداوند هستید، خداوند اغلب وقت دارد که ما را به روشهای مختلف برای دعوتمان آماده کند. بنابراین می دانید که به کجا می روید، به همون سمت حرکت می کنید و در زمان مناسب اون را انجام می دهید. تا آن زمان به خاطر داشته باشید که این دعوت شماست و شما در حال آماده شدن برای انجام آن هستید. بنابراین افرادی که برای انجام رسالت خود نیاز به گذراندن وقت در مدرسه یا هر جای دیگری دارند، اشکالی نداره. بنابراین روایت بین پولس و پترس به عقب و جلو می رود و در بقیه فصل و سپس تمام فصل 10 به پترس می پردازد. از فصل 9 آیه 32 تا فصل 9 و آیه 43 درباره معجزات مداوم از طریق پترس می خوانیم. و پترس راه فیلیپ را دنبال می کند و به مکانهایی که فیلیپ موعظه کرده است می رود. و در نهایت در آیه 32 از فصل 9 به لده می رسد. لده حدود 40 کیلومتر یا 25 مایل در شمال غربی اورشلیم قرار داشت. بنابراین او اکنون همیشه در اورشلیم نمی ماند، اگرچه رسولان دیگری نیز در آنجا هستند. در آیه 36 آمده است که حدود 11 مایل، یعنی هفته ممیز 5 دهم کیلومتر از یافا فاصله داشت. یافا و لده شهرهای ساحلی اصلی یهودیان بودند. قیصریه حتی شهر ساحلی مهمتری بود، اما غیر یهودیان بیشتری در آن ساکن بودند، بنابراین نمیتوانیم آن را شهری مشخصاً یهودی بنامیم. ساکنان یهودی میخواستند آن را یهودی بنامند. یهودیان میگفتند این شهر ماست و بر سر این موضوع با هم درگیر شدند. اما یافا و لدا شهرهای ساحلی تحت کنترل یهودیان بودند. در فصل 9 آیه 35 شارون در دشت ساحلی و لده در انتهای جنوبی دشت ساحلی قرار دارد. حالا وقتی تمام لده و شارون پس از وقوع معجزهایی در آنجا به خداوند روی آوردند، پترس میگوید اینیاس، عیسی تو را شفا میدهد. و این مرد که بستری بود، شفا یافت. ضمناً البته این نام در ایلیاد آمده و جد تروجانها محسوب می شود. ببخشید، این یک تروجانی بود که از اجداد رومی ها بود. اما بسیاری از نامهای یونانی و رومی توسط بسیاری از یهودیان پراکنده استفاده می شد. بنابراین این خیلی تعجب‌آور نیست. اما تمام لده و شارون، این دشت ساحلی، آنها به خداوند روی آوردند. حالا لوقا و دیگران گاهی اوقات از اغراق استفاده می کنند، اما حضور مسیحیان اونقدر قوی بود که در قرن دوم، ناظران متوجه شدند که هنوز حضور مسیحیان بسیار قوی در لده وجود داشته است. در آیه 36، یافا، همان تلاویو امروزی است. یافا یک شهر بندری سوداور بود. این شهر حدود 30 مایل، 48 کیلومتری جنوب قیصریه فاصله داشت. این شهر تا سال ششم تحت کنترل مستقیم روم بود و تحت کنترل یهودیان قرار داشت. بنابراین این شهر سابقه کنترل یهودیان را داشته و هنوز جمعیت زیادی از یهودیان در این مکان زندگی می کردند. تابیتا آنجا بود. او همچنین دورکاس نامیده می شود. تابیتا در زبان سامی به معنای غزال است. دورکاس در زبان یونانی به معنای غزال است. بنابراین او فقط اسمش را در چند زبان مختلف صدا می زند. من دوستانی دارم که آنها هم همین کار را می کنند. او همچنین یک نیکوکار یا خیر است. ما از حامیان زن در دوران باستان و کتیبه ها اطلاع داریم. زنان معمولاً به اندازه مردان پول نداشتند، اما گاهی اوقات داشتند و پول خود را به اهداف مهم اهدا می کردند یا برای اهداف مهم تأمین مالی می کردند. حدود یک دهم از حامیان در دوران باستان در کتیبه ها، حداقل طبق برآوردهای فعلی، زنان حامی بودند. او ممکن است نیکوکار بیوه هایی باشد که در آیه 41 به آنها اشاره شده است. او به آنها روزی می رساند و همه آنها در سوگ او هستند. آنها رابطه بسیار نزدیکی با هم دارند. خب، او مرد است و مردگان یهودی همیشه قبل از دفن نشسته می شدند. این رسم بود. حالا زنان می توانستند اجساد مردان یا اجساد زنان را بشویند. اما برای اجساد زنان، فقط زنان می توانستند اجساد زنان را برای دفن آماده کنند. این تا حدودی به دلیل نگرانی معلمان مرد یهودی از مردانی بود که به بدن زنان شهوت می ورزیدند. در آیه 38، آنها نزد پترس می فرستند و از او می خواهند که عجله کند. او واقعا باید عجله کند، زیرا مراسم تدفین معمولا قبل از غروب آفتاب در همون روز انجام می شد. هنانیا و سفیره را به یاد داشته باشید که خیلی سریع دفن شدند. تدفین معمولاً باید قبل از غروب آفتاب در همان روز انجام می‌شد، بنابراین بسیار فوری بود. بین یافا و لیدا 11 مایل یا 7 ممیز 5 دهم کیلومتر فاصله بود. بنابراین با سرعت نسبتاً خوبی می‌توانستیم حدود 4 ساعت در هر جهت سفر کنیم. بنابراین آنها باید عجله کنند تا به او برسند و پیام را به او برسانند، و او اساساً باید همه چیز رو رها کند و خیلی سریع با آنها برود. در آیه 39 او به آنجا میرسد. تبیتان در بالاخانه قرار دارد. بالاخانه ها معمولاً کوچک بودند. احتمالاً اون موردی که در فصل اول اعمال رسولان آمده اینطور نبوده، اما معمولاً کوچک بودند. اغلب آنها را روی پشت بامه‌ای مستح می‌ساختند. و ما منابع دیگری از دوران باستان داریم که در مورد آماده سازی اجساد در آنجا صحبت می کنند. در واقع در برخی دیگر از داستان‌های مربوط به زنده شدن مردگان در عهد عتیق و همچنین سقوط اوتیخوس از طبقه بالاتر هنگام زنده شدنش در اعمال رسولان فصل 20 نیز به اتاق بالایی اشاره شده است. اما زنان خانه‌دار رومی ثروتمند خدمتکارانی داشتند که از برخی از مواردی که در آیه 39 ذکر شده است مراقبت می‌کردند، اما آنها همچنان مسئول انجام آن بودند. در آیه 40 بیوه‌هایی که سوگوار هستند به پترس ابراز همدردی کردند، این موضوع باعث می شود پترس واکنش نشان دهد. در آیه 40 پترس وارد جسد می شود. جسد قبل از اینکه پترس به داخل اتاق آورده شود پوشانده می شد، اما پترس دیگران را بیرون می فرستد، درست مانند دوم پادشاهان ساعت 4:33، جایی که علیشه برای زنده کردن پسرشون میها نمی خواهد کسی دیگر آنجا باشد. من یکی از افرادی را که در کنگو میشناسیم، ژان مابیلا، خادم کلیسای انجیلی کنگو، دارم که داستان ماری را تعریف میکند که اهل یکی از مناطق دور افتاده بود و ماری از مالاریا در حال مرگ بود. او تب داشت. روزهای زیادی بود که چیزی نخورده بود یا ننوشیده بود. بنابراین آنها جسد را به دولز که نزدیکترین شهر بزرگ بود آوردند و سعی کردند آن را به بیمارستان برسانند. اما وقتی در دولز بود، فوت کرد. و تاکسی ها آن روز اعتصاب کرده بودند. هیچ راهی برای رساندن او به بیمارستان وجود نداشت و در هر صورت پولی برای بردن او به بیمارستان نداشتند. و بنابراین آنها شنیدند که یک جلسه دعا در خانه مامان جین در حال برگزاری است. بنابراین او را به خانه مامان جین آوردند و روی یک سجاده نماز گذاشتند. و دستیار مامان جین دلفین گفت که این جسد را ببرند. اینجا جای مناسبی نیست. نمی توانید جسدی را اینجا بیاورید. اینجا محل دعا و نیایش است. و مامان جین گفت، نه، بیایید دعا کنیم. او مدت زیادی احساس کرد که خداوند او را برای چیزی واقعا دراماتیک آماده می کند. بنابراین آنها جسد را به داخل آوردند و او گفت، بسیار خوب، هر کسی که عضو این گروه دعا نیست، شما هم برید بیرون، از همین الگو پیروی کنید. و آنها بیرون رفتند، اما آنها از پنجره نگاه می کردند. و بنابراین او پرسید، نامش چیست؟ و افرادی که از پنجره نگاه می کردند گفتند، ماری. و بنابراین او احساس کرد که باید نام ماری را صدا بزند و برای او دعا کند. و ماری دوباره زنده شد و هنوز زنده بود، آخرین چیزی که شنیدم. در هر صورت ما اینجا این روایت را داریم که در اون علیش این کار را مشابه بزرگ کردن پسرشونمی توسط علیش انجام داده است و از برخی جهات دیگر مشابه بزرگ کردن پسر بیوه سرافت توسط الیاس. و حالا که صحبت از پسران بیوه شد، می توانید بیوه پسر ناهوم در لوقا فصل 7 را نیز در نظر بگیرید. من در واقع در روایت‌های مختلفم یک نمودار درست کردم. این شباهت‌ها در همه آنها وجود ندارد، اما به اندازه کافی شباهت وجود دارد که نشان دهد لوقا در جایی که به جزئیاتی دسترسی دارد که با برخی از جزئیات عهد عتیق مطابقت دارد، می‌خواهد آنها را ثبت کند. و البته در برخی از این جزئیات، پترس و دیگران دوست داشتند خودشان از آنها پیروی کنند. و پترس زمانی که ایسی دختر یایروس را بزرگ می‌کرد، حضور داشت. او هنگام زنده شدن بیوه پسر ناهوم حضور داشت. جای تعجب نیست که کوادراتوس، مدافع اولیه مسیحیت، در اوائل قرن دوم احتمالاً هنگام نوشتن این مطلب در سنین پیری است. اما او میگوید که تا زمان ما، برخی از کسانی که ایسی از مردگان برخیزانید، تا زمان ما زنده بودند. بنابراین در زمانی که او زنده بود، کوادراتوس زنده بود. و از آنجایی که ایسی چند کودک را از مردگان برخیزاند، این منطقی به نظر میرسد. اما در هر صورت او پترس بقیه را می‌فرستد و سپس دعا می‌کند و در آیات 41 و 42 تابیتا برمی‌خیزد و سپس او را زنده به بیوه‌ها تقدیم می‌کند، درست مانند اول پادشاهان 7 ایلیا کودک را به بیوه سرف تقدیم می‌کند و در دوم پادشاهان 4 علیشه کودک را به یک زن شونمی تقدیم می‌کند و در لوقا 7 آیه 15 آن را با بیوه پسر ناهوم دارید. خب بعد از این آیه‌هایی داریم که جنبه انتقالی دارد، اما نکته بسیار 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 مهمی را مطرح می‌کند که فکر می‌کنم بسیاری از خوانندگان لوقا، شنوندگان لوقا متوجه آن می‌شدند. می‌گویند شنوندگان چون معمولاً یک نفر می‌خواند و بقیه گوش می‌دادند. آنها نسخه های کافی برای همه نداشتند و اکثر مردم آن زمان به هر حال نمیتونستند بخوانند. بنابراین او در خانه شخصی به نام سیمون دباغ اقامت داشت. سیمون دوباره یک نام رایج است، یکی از رایج‌ترین نام‌های این دوره. شمعون یک نام یونانی بود، اما اغلب برای یهودیان استفاده می‌شد. آنها این نام را دوست داشتند، زیرا نامی پدرسالارانه نیز بود. شمعون یکی از 12 پسر یعقوب بود. بنابراین این نام به یکی از رایج‌ترین نام‌ها در این دوره تبدیل شده بود. اما دباغ‌ها با بوهای تندی همراه بودند. شما پوست حیوانات مرده را دباغی می کردید. بنابراین آنها خارج از شهرها زندگی می کردند. آنها اجازه نداشتند در محدوده شهر زندگی کنند زیرا همسایه ها دردسر درست می کردند. بعدها خاخام ها حتی پا را فراتر گذاشتند و گفتند که اگر زنان نمی توانند بوی دباغ ها را تحمل کنند می توانند آنها را طلاق دهند. خب خیلی ها اگر دباغ خانه مثل اینجا نزدیک آب بود ملایم تر بودند. این یک دباغ یهودی است و بنابراین او این کار را نزدیک دریا انجام می دهد. اینجا یک شهر ساحلی است. اما چیزی که به ما نشان می دهد این است که پیتر به آن اندازه سختگیر نیست. البته او خودش زیاد با ماهی های مرده سر و کار داشته است. اما به اندازه برخی از یهودیان بسیار محافظه کار در میان معاصرانش سختگیر نیست. و این مفید خواهد بود زیرا او در شرف شوک زندگی خود است. زیرا نه تنها نزد یک دباغ، نه فقط نزد سامری ها، بلکه نزد یک غیریهودی فرستاده شده است. و نه فقط هر نوع غیریهودی، بلکه کسی که برای ارتش روم در قیصریه از تمام مکانهایی که نیروهای کمکی سوری در ارتش روم اغلب با جامعه یهودی ساکن در آنجا خوب کنار نمی آمدند، کار می کند. با شروع از فصل 10 اعمال رسولان و فقط معرفی فصل 10 اعمال رسولان، ما رویاهای جفتی خواهیم داشت، رویاهای جفتی از کورنلیوس و شمعون پترس. اینها شبیه به رویاهای جفتی هستند که شما از پولس یا شایول و هنانیا در فصل 9 و آیه 12 دارید. این چیزی است که قرار است تایید شود. این یک بخش انتقالی مرکزی و بسیار استراتژیک در کتاب اعمال رسولان است. زیرا ما موارد بسیار کمی داریم که 3 بار در کتاب اعمال رسولان روایت شده باشند. اما تغییر مذهب شایول یکی از آنهاست. این موضوع در اعمال رسولان فصل 9 روایت شده است. در اعمال رسولان فصل 22 توسط خود پولس روایت شده است. دوباره توسط خود پولس در اعمال رسولان فصل 26 روایت شده است. خب، کورنلیوس، تغییر دین او اینجا روایت شده است. پترس دوباره آن را روایت می کند و در فصل 11 آن را به طور خلاصه تر برای کلیسای اورشلیم بیان می کند. و پترس دوباره در فصل 15 آن را به طور خلاصه روایت می کند، زیرا او به آن به عنوان سابقه‌ای در حمایت از آنچه در میان غیریهودیان اتفاق می افتد، استناد می کند. خب، این اتفاق در قیصریه ماریتیما رخ می دهد. قیصریه ماریتیما بزرگترین شهر یهودیه بود. جایی بود که فرماندار رومی در آن اقامت داشت. اورشلیم برای او جای بسیار ناخوشایندی بود، اما تعداد بسیار بیشتری از غیریهودیان در قیصریه ماریتیما بودند. قیصریه ماریتیما همون قیصریه فیلیپینی است که مثلا در متی 16 یا مرقس فصل 8 درباره اون می‌خونید. قیصریه ماریتیما در ابتدا برج استراتوس نام داشت. هیرودیس کبیر آن را تغییر نام داد. هیرودیس بهترین بندرگاه ساحل یهودیه را در آنجا ساخت. بخش قابل توجهی از آن تا به امروز باقی مانده است. ما هنوز بناهای یادبودی داریم. باستانشناسان آن را مطالعه کردند. تئاتر قیصریه حدود 4000 نفر را در خود جای می داد. بنابراین طبق تخمینهای معمول، حداقل در حال حاضر، مردم اغلب جمعیت شهر را حدود 10 برابر یک تئاتر تخمین می زنند. هر ساکنی شهروند محسوب نمی شد و لزوماً هر شهروندی همیشه در تئاتر حاضر نمی شد. اما این ممکن است به این معنی باشد که شهر شاید 40,000 نفر یا چیزی در این حدود جمعیت داشته است. اما در بین شهرهای ساحلی، مهمترین شهر بود. این محل اقامت فرماندار رومی یهودیه بود و فرماندار رومی نیز نیروهای زیادی در آنجا داشت. 5 گروه کمکی به علاوه سواره نظام در آنجا بودند. در این دوره هر گروه شامل 480 تا 600 سرباز بود. این یک دوره گذار بود، بنابراین بستگی دارد. برخی از گروه ها ممکن است 480 نفر بوده باشند برخی ممکن است 600 نفر. 5 گروه آنجا و 1 گروه دیگر در اورشلیم. 1 لژیون از 10 گروه تشکیل می‌شد و در مجموع حدود 6000 سرباز داشت. اما سربازان سوری حاضر در آنجا، یعنی نیروهای کمکی، عمدتاً سربازان محلی بودند. در واقع، حتی در لژیون‌های این دوره، بسیاری از آنها از منطقه محلی بودند. آنها سوری بودند، اگرچه شهروندان رومی محسوب می‌شدند. اما در میان نیروهای کمکی که عمدتاً سوری بودند، نیمی از یک لژیون را درست در یهودیه داشتند که بیشتر آنها اینجا در قیصریه بودند، به جز گروهی که در اورشلیم بودند. سربازان سوری اغلب در کنار سایر ساکنان سوری در مقابل ساکنان یهودی شهر قرار می گرفتند، چیزی که ساکنان یهودی اغلب از آن شکایت داشتند. ساکنان سوری به منطقه بسیار وابسته بودند. برخی از آنها ممکن است اهل همون منطقه باشند و برخی دیگر قطعاً با صیغه یا غیره به آن وابسته شده بودند. در عمل شاید همسران، اگرچه در طول 20 سال خدمت خود واقعاً اجازه ازدواج نداشتید. سنتوریون ها کورنلیوس یک سنتوریون است. یک سنتوریون شامل حدود 80 سرباز بود. اسمش قرن است، آدم فکر میکند 100 است، اما این تعداد روی کاغذ بود. حدود 80 نفر بودند. برخلاف تریبون ها یا نمایندگان که معمولاً از اشراف بودند، اینها اساساً مناصب سیاسی داشتند. فرد مستقیماً از روم به این درجات بالاتر ارتقا میافت. اما برخلاف اشراف که آن مناصب را به دست می آوردند، تریبون هایی که فرماندهی لژیون ها و گروه ها را بر عهده داشتند، اصطلاح یونانی برای این امر چلیرچ بود، فرمانده 1000 سرباز. باز هم این یک قدرت روی کاغذ است. اما معمولاً سنتوریون ها به تدریج درجات خود را ارتقا می دادند. بنابراین برخی از اشراف رومی ممکن بود سنتوریون شوند، اما بیشتر آنها به عنوان سرباز شروع به کار می کردند و تا پایان 20 سال خدمت خود یا شاید ترجیح می دادند بیشتر بمانند به سنتوریون تبدیل می شدند. این گروه، گروه ایتالیایی نامیده می شوند. این بدان معنا نیست که همه آنها از ایتالیا به اینجا آورده شدند. گروه اصلی ممکن است اهل ایتالیا بوده باشد، اما اکنون ممکن است عمدتاً از سوری ها تشکیل شده باشد. ما شواهدی برای این موضوع داریم، نه در سالهای خاص این بازه زمانی، زیرا شواهد بسیار محدودی داریم، اما از این دوره اون را داریم. گروه ایتالیایی در سال 69 در یهودا شناخته شده است. این موضوع از نظر باستانشناسی در آنجا تایید شده است. کورنلیوس احتمالاً در جنگ 66 تا 70 بازنشسته شده است، زیرا شما در سن 60 سالگی از ارتش روم بازنشسته می شوید، اگر نه قبل از آن، زیرا با 20 سال خدمت، آنها معمولاً در سن 18 سالگی به خدمت سربازی اعزام می شدند، خیلی قبل از آن. اما مطمئناً کورنلیوس باید تا سن 60 سالگی بازنشسته می شد. بنابراین او واقعاً درگیر جنگ یهود و روم که ممکن است تا زمانی که لوقا در حال نوشتن آن است، رخ داده باشد، نبوده است. من کمی بیشتر در مورد خدمت سربازی صحبت خواهم کرد و سپس برای صحبت بیشتر در مورد کورنلیوس آماده خواهیم شد. خدمت سربازی شغل ترجیحی بود، اگرچه احتمالاً فقط تقریباً نیمی از مشمولان از 20 سال کامل خدمت جان سالم به در می بردند. بنابراین ریسک بزرگی بود که از سنین، ببخشید که گفتم 18 سالگی، از 7 تا 37 سالگی به طور معمول به اون اضافه می شد. ثبت نام آنها در قرن اول 25 سال دیرتر شد، اما در این دوره هنوز 20 سال بود. افراد غیر شهروند نمی توانستند به لژیون ها بپیوندند، اما می توانستند به نیروهای کمکی بپیوندند و این امر در صورت زنده ماندن بسیار مفید بود، به خصوص اگر در یک درگیری نظامی سنگین نبودید. نیروهای کمکی در زمان ترخیص شهروندی روم را دریافت می کردند و این یک امتیاز ویژه بود، به خصوص اگر در شرق مدیترانه زندگی می کردید، جایی که گاهی اوقات حتی بسیاری از مقامات مدنی در این دوره هنوز شهروندی روم را نداشتند. اما آنها همچنین باید سوگند وفاداری به امپراتور الهی یاد می کردند. این یکی از دلایلی بود که شما یهودیان را در ارتش روم خدمت نمی کردید. ما در جای دیگری از اعمال رسولان لوقا درباره سربازان می خوانیم. به نظر می رسد لوقا، اگر نگوییم هیچ، برای ارزش قائل شدن برای آنها نهایت تلاش خود را می کند. در لوقا فصل 3 سربازانی داریم که به یحیی تعمید دهنده می گویند، خب، ما باید چه کار کنیم؟ و یحیی می گوید، کسی را فریب ندهید. از موقعیت خود به شیوهای استثمارگرانه یا توهین‌آمیز استفاده نکنید، زیرا آنها می‌توانند بگویند بسیار خوب، باید اجازه دهی از علاقت استفاده کنم، باید اجازه دهی از آنها سلاح داشتند. بعداً در اعمال رسولان 27 خواهیم دید که یولیوس، یوزباشی که پولس را به روم همراهی می‌کند، برای آنها با کشتی‌ها عبور می‌کند و می‌تواند برای آنها غذا تهیه کند، زیرا او یک سرباز است و نماینده روم است. اما گاهی اوقات از آن سوء استفاده می‌کردند، از آن برای به دست آوردن چیزهایی برای خودشان استفاده می‌کردند. در لوقا فصل 7 ما یک افسر رومی داریم که خداترس است. در لوقا فصل 23 افسر رومی در پای صلیب اعتراف می‌کند که عیسی مردی بیگناه بوده است. در اعمال رسولان باب 27 یولیوس فرمانده رومی را داریم. همچنین در اعمال رسولان باب 24 و غیره یولیوس ها را داریم که از پولس مراقبت می کنند. بنابراین ممکن است لوقا در مورد شاهزاده سول به ما تعلیم دهد. در واقع آن اعلامیه با اعلامیه امپراتور آگوستوس در لوقا فصل 2 در تضاد است. آگوستوس این سرشماری مالیاتی را انجام می دهد. مردم برای پاسخ به سرشماری به مکانهایی که در آنها صاحب ملک هستند برمی گردند. و شما این تضاد را دارید زیرا امپراتور قدرتمند به عنوان خداوند مورد ستایش قرار گرفت. او به عنوان یک منجی و یک خدا مورد ستایش قرار گرفت. او به عنوان آورنده صلح رومی که در واقع چیزی جز یک افسانه قانونی نبود، مورد ستایش قرار گرفت زیرا او ادعا می‌کرد که جهان شناخته شده را فتح کرده است. و همه می‌دانستند که آنها پارتیا، دشمنان اصلی خود را فتح نکردند. آنها نوبی ها را شکست نداده بودند. آنها آلمانی ها را شکست نداده بودند. آنها حتی هنوز بریتانیایی ها را هم شکست نداده بودند. اما در هر صورت او به عنوان آورنده صلح مورد ستایش قرار گرفت. و سپس این چوپانان را دارید که از طبقه پایین جامعه محسوب می شدند. آنها معمولاً مورد نفرت افراد نخبه بودند. این چوپانان توسط فرشته خداوند و لشکر آسمان از پادشاه حقیقی و بزرگ که در آخور حیوانات به دنیا آمده است، مطلع می شوند. و این پادشاه، اون موعود، همانطور که درباره او گفته شده، امروز برای شما یک ناجی، ناجی واقعی که مسیح، خداوند واقعی است، به دنیا آمده است. بر روی زمین، صلح و حسن نیت برای بشریت. و وقتی پترس برای کورنلیوس موعظه می کند، قرار است از ایسی صحبت کند که برای موعظه صلح به همه جا می رفت. خب، رومی ها دوست دارند این را بشنوند. اما رومی ها معمولاً امپراتوری خود را از طریق روش های مسالمت‌آمیز گسترش نمی دادند. آنها معمولاً آن را با فتوحات گسترش می دادند، همانطور که کلودیوس کمی پس از آن در بریتانیا انجام داد. ایسی شاهزاده صلح بود. و با این حال صحبت کردن در مورد صلح به این معنی نبود که آنها به افرادی که در خدمت سربازی بودند اهمیتی نمی‌دادند. آن افراد مورد علاقه خدا بودند. لوک مسلماً به آنها اهمیت می‌دهد. او چیزهای زیادی در مورد آنها به ما می‌گوید. و خبر خوب قرار است نه تنها به این سرباز بلکه به این افسر ارتش روم نیز برسد. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 12 در مورد اعمال رسولان نه است.